أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا استعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. بحث ما در رابطه با هجوم به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. کلمه معصوم باید بیاد، کلمه مغفور الله به عکس عدم اسمت رو به ظاهر میرسانه.
بعد میگن که اگر چه گناه ها به اندازه در باشد یا به اندازه فحش باشد یا اینا باشد بیون میارن، اینا چیست؟
نه، اینا هیچ کدامش نمیتونه چیز باشد اصلا. و اندازه بعد ما چند تا بحثی دوستان این رو خوب دقت کنند. این در بحث با اینها یک نکته رو خدمتتون عرض میکنم. اینم از اون نکات خیلی ظریفی در همه جا به دردمون میخوره. من بارها عرض کردم اختلاف اساسی ما با اهل سنت بحث خلافت، امامت، عصمت، مهدویت اینها نیست. اینها نتیجه اختلافه. این عزیزان خوب دقت کنند، بعضی از بزرگواران توجه ندارند، اختلاف را با نتیجه اختلاف اشتباه می کنند. اختلاف اساسی در این هست که آیا بعد از رسول اکرم در کنار قرآن مرجعیت با اهل بیت یا با صحابه است؟ اگر ما در اینجا کل قدرتمون رو بسیج کنیم، مسئله را با اینها یکاته کنیم، همه چه حله. یعنی اگر بنابرای ثابت کردیم مرجعیت اهل بیت مطرح در کنار قرآن، بعد از نبی مکرم ما باید اهل بیت رو ملاک قرار بدیم در تمام حوزه ها، چه حوزه های علمی، چه سیاسی، چه اخلاقی، چه در همه جا. این همون اصرار مرحوم آتیلا رو بروجردی که شما بیاد حدیث تقلیل رو در مجامع اهل سنت منتشر کنید، کار به امامت و خلافت نداشته باشید. بعضی از این کوته فکرها مثل بیازار شیرازی و نوائزادی خراسانی غیره، آهای بروجردی گفته خلافت یه مسئله گذشته، کار به خلافت شما نداشته باشید، متعرض خلافت نشید. این تبعیه، این طور برداشت کردن، این برداشت حد در حد غلطه آقای بزرگی. حتی در فرمایشات خود امام همین تعبیر من دیدم که بحث خلافت و امامت خیلی زیاد نباید روش زوم بشه. اگر شما آمدی گفتی آقا مرجعیت با اهل بیت، صحابه را زدی کنار، هر کدام از صحابه هم همگام با صحاب اهل بیت بود حجت، همگام با اهل بیت نبود حجت نیست. یا به تعبیر دیگر هر کدام از صحابه تابع الله و رسول بود، اطیع الله و اطیع الرسول بود، و من یعص الله و رسوله نبود، فرمایشون به عنوان یک صیغه حجته برای ما، نه به عنوان معصوم، نه به عنوان مرجع علمی. اگر ما این رو حل کردیم، ما که آقا مرجعیت با اهل بیت، امامت حل، خلافت حل، عصمت حل، رجعت حل، مهدویت همه چه حل. ولی دو عزیزان روی این، من گفتم ده ها هزار ساعت ما روی این موضوع کار کنیم با کم کار کردیم. و من توصیه من به شما بزرگواران در بحث ها و غیره، تلاش کنید یک طرف بحث رو بکشانید بیارید اینجا. و اینها را بیندازه داخل حوض. وقتی رفتن داخل حوض یا اونجا حوض بی آب دستفا میزنن نمیتونن بیان بالا، یا حوض با آب اونجا خفه میشن، و یا نه نجات بگم میکنن میاد بیرون از این سوالات که بیشتر نیست. یعنی تمام آن تراجین حضرات برای صحابه بافتن، تمام آن تراجین بافتن درست کردن و فوق اسمت برای صحابه بایل شدن در قضیه حدیث حوض، همه که به هم میریزه، یعنی تمام بافت ها رشته میشه که نبی مکرم میگه اصحاب من فردا قیامت میان هی دسته دسته میبرن جهنم، فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی و قلیلی از صحابه من نجات پیدا نمی کنن. خب بابا اگر واقعا صحابه عدول هستن، صحابه رضی الله عن الذین یبایعونک هستن و السابقون الاولون مؤمن المهاجرین والانصار هستن، نمیدونم اشداء علی الکفار و اما این آیاتی که شما کنار هم میگذارید در فضائل صحابه میگذارید شما، یا ما تدری لعل الله یقول لهم اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، هر کاری میخواد انجام بدید خدا شما را بخشیده. پس این حدیث حوض چیه؟ فلذا دوستان روی حدیث حوض، یعنی اینها را، یعنی طوری میکنه قضیه، امام مالک چیه میگه ای کاش این حدیث حوض مطرح نمیشد، بل بزرگان میگه ای کاش مسلم و بخاری این حدیث حوض و حدیث گرتاس را در صحیحه نمی آوردن. یعنی وقتی میرن اونجا، یعنی در حقیقت مثل تناب دار میمانه. من یک نکته به خدمت شما عرض میکنم، ولی این نکته را یادگاری از من داشته باشید. این آقایان در رابطه با بحث صحابه که حالا که مطرح شد، ببینید دیدن و زیارت پیغمبر شرف و فضیلت و لا شکتی، به مجرد دیدن پیغمبر شرف فضیلت. ما در خواب نبی مکرم رو میبینیم به خودمون میداریم، در کوچه و بازار و منبر و مناره نقل میکنه و خواب رسول اکرم رو بینیم، یه هیچ شک شبهی نیست. ولی آیا دیدن پیغمبر، مجرد دیدن پیغمبر برای انسان اسمت و مسئولیت هم می آورد یا نه؟ اگر باشد این همه کفار که پیغمبر رو دیدند، آیا برای اونها فضیلت ایجاد کرد؟ منافقین پیغمبر رو دیدن، آیا فضیلت ایجاد کرد؟ پس این دیدنی که شرف هست برای تعدادی از افراد ضد شرفه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ابو لهب ها، ابو جهل ها، برای شما عرض کنم عبدالله ابی ها دیدند، برای دیدن پیغمبر در شباوت اینا اضافه شد، اینا رفتن کنار. مؤمنین، اونهایی که ایمان آوردن به پیغمبر، نه منافقن نه کافرن نه مشرک، واقعا ایمان آوردن به پیغمبر، آیا مجرد ایمان مسئولیت میاره؟ موجب مرجعیت میشه؟ مرجعیت علمی یا سیاسی؟ یا نه در کنار ایمان عمل صالح هم باید باشه. شما آیات قرآن رو ببینید، تمام آیاتی که وعده های بهشتی داده شده، وعده های خیلی کلان داده شده، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ببینید همه جا شما یک جا بیارید برای ما از مسلمان ها به آمنون یؤمنون آورده که عمل صالح در کنارش نباشه، اون وقت چه عمل صالحی؟ عمل صالحی که قرآن میاد میگه بابا شما اگر صداتان بالای صدای پیغمبر رفت تمام اعمال شما عفو پوش میره. خطاب مؤمنین به منافقین که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا، اینه قشنگ دقت کنن عزیزانا به زنگاه ها، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. عمل صالح در این حده که اگر چنانچه این عمل صالح بیاد جایگزین بشه، صدای او بالای صدای پیغمبر بره، یحدث عملکم حق عمل، یعنی همه چه داغون شد رفت، استثناء نکرده. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الا الذین رضی الله عنهم تحت الشجره الا الذین صادقوا بالایمان و هاجروا مع النبی الا الذین مع النبی اشداء على الكفر وما بينهم الا علی بن ابی طالب الا ابا بکر الا عمر، هیچ استثناء نداره. ببینید همین آیه که ضعیف‌ترین آیه هاست، نه بحث زنا، نه بحث دزدی، نه بحث قتل، نه بحث شراب، هیچی نیست. شما اونا رو به همه ما میگذاریم کنار، همین یک مورد شما در نظر بگیرید. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آخر آیه رو بخوانم بیان دوستان، حتی ان یحدث عملکم و انتم لا تعلمون، چی اون آخر آیه؟ ایزیزا خدا شکار کنه آقایان. بله سید بله
خدا
خیرات انجام دیگه. حالا اون بیره حاشیه نرو. این ما بینید حاشیه نرو. ببینید این ضعیف‌ترین چیز هاست. چشم. الان من آیه را میارم. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ببینید يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، فصدای بلند با پیغمبر حرف نزنید. یعنی چقدر ضعیفه، نه صداتون رو بلند کنید در نزد پیغمبر و نه ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضكم ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. ببینید این آیه میاد برای ما ملاک میده که بابا ملاک خوب بودن بد بودن هجرت مع النبی نیست، نمیدونم بیعت تحت شجره نیست، اشداء علی الکفار رحماء بینهم نیست، نمیدونم نماز و ترک نماز و شراب و ترک شراب نیست. طبیعی خیلی ضعیفه، همون پل صراطی که میگن از بو مارکتر مو بارکتر از شمشیر برنده تر. خب بفرمایید، خب همین آیه را شما بگذارید کنار حدیث حوض یا کنار حدیث گرفاس. حالا من حدیث گرفاس را من بیارم خدمت آقایان. چشم. ببینید عزیزان دقت کنن، این حدیث گرتاسه، از صحیح بخاری هم هست. ببینید این صحیح بخاری، عزیزان خوب دقت کنن. و فی البیت رجالٌ فیهم عمر بن الخطاب و فلان و فلان، فقال عمر ان النبی قد قلب الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله، فاختلف اهل البیت فاختلف تموم، پیش پیغمبر اختلاف کردن و خصومت کردن. از اون طرف قرآن میگه ولا تجهروا له بالقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، فلما اکثر اللغو و الاختلاف، حرفهای لغو و اختلاف اینها کثرت گرفت. آیا این افراد با این موقعیت ما میتوانیم بگیم از صحبت پیغمبر استفاده کردن؟ اینها میتونن مرجع باشن؟ حالا ما سایر شکار نداریم، ما یا در بعضی از روایات هست که برای شما عرض کنم تعبیر که کلمه لغت آمده توش بحث من لغت رو میخوام بیارم، من یعنی لغت یعنی با صدای بلند سر صدا کردن،
تو اقا لغت
شدن نیست؟ حالا نمیدانم در کابل چطوری، من نمیدانم. بله قوم و انی فختلقو و کترن لغت، لغت یعنی فریاد زدن، داد و بیداد کردن، داد و بیدادی که هیچ کس حرف هم دیگر رو متوجه نمیشه. بله بینید ابن عطیل میگه اللغت صوتون و زدگتون لا یقم معناها. اینجا ما همین آیه را معبودیم، لا ترخ و اطلاق کن که به صوت نبی. این اگر این رو ما یه مدار خوب جا بندازیم، بله خوشتر سزا کردن ما اونی که هست هیچ وقت یک جانه در حضرت علی هم اونجا بوده، حضرت زهرا هم اونجا بوده، ثابت کنن. ولی این که عمر اونجا بود و جالب این هست که اینها برای شما کنم نزاع کردن، بعضی از اینها گفتن همون حرفی را که عمر میزد. ببینید فاختلف اقوام فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی و منهم من یقول ما قال عمر. اینا کاملا واضح و روشنه که قضیه است. بله اختلاف هم همش ببینید تمام این قضایا پیغمبر وقتی که فرمود اکتب لکم کتابا هیچ کس حرف نزد، اول کسی که حرف زد عمر بن الخطاب، فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجه. خب این را عزیزان قشنگ دقت داشته باشن، بعد انشاءالله بعدها ما مفصل در بنا شد در رابطه با این یک نکات کلیدی هست در رابطه با بحث صحابه که انشاءالله من عرض خواهم کرد. اما در رابطه با بحثی که ما داشتیم جلسه دیروز که ما آمدیم در رابطه با هجوم به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها، اعتراف و ندامت ابوبکر در آخر عمر که گفت من وددت انی لم اکشف بشفاهما ولو اغلق علی الارض. در که به عنوان سنگر جنگی هم بود من این رو کشف نمی کردم و دستور ورود نمی دادم، حق حرمت نمی کردم. آقایان آمدن، تنها اشکالی که به این روایات گرفتند روایت علوان ابن داوود هست که ایشون آمده آقای حقیلی نقل کرده از آدم ابن موسی، اون از بخاری، که این آقا منکر الحدیثه. این رو مفصل جواب دادیم. من دیروز اشاره کردم به یک نکته خیلی ظریف خلاصه پاسخگویی به شبهات و مناظرات، که اینها کمتر راوی که فضائلی از اهل بیت نقل کرده باشد، اینها خلاصه یک سخنکی براش نزده باشند، یک اشکالی نگرفته باشند. ولو این که هیچ مذمتی درباره او نیامده باشه، ما قبلا گفتیم میگن آقا این آقا ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون فضائل اهل بیت داره نمونه. چرا ضعیفه؟ چون آقا رافضیه. چرا ضعیفه؟ چون شیعه هست. چرا ضعیفه؟ چون علی بن ابی طالب رو مقدم بر عثمان یا مقدم میدید. اصلا یکی از برنامه های تضعیف آقایان انتصاب یک راوی به تشیع، نقل یک راوی فضائل اهل بیت علیهم السلام. ما در اینجا دیروز اشاره کردم یه قاعده رجالی ظریفی دارن اینها تحت عنوان این که الجرح و غیر المفسر مردودم. اگر کسی بخواد یک راوی را جرح کند باید تفسیر کند، علت جرحش رو بیان کنه. این که فلانی من دیدم استاده قول میکنه، فلانی دیدم داره به قاطر که سوار میشه میپره روی قاطر، فلانی رو دیدم چنین میکنه. شما نگاه کنید تو کتاب های رجالی کن اسباب تضعیف به قدری بعضی از جا مسخره است که آدم واقعا خندش میگیره. من این رو یک چند تا عبارتی رو من همه سیوتی رو بیارم که تقریبا این ابو قتیبه نظر محمد فاریابی قشنگ تحقیق کرده. تدریب راوی سیوتی یکی از مفصل ترین و مشروع ترین کتاب علم درایه اهل سنت ده. یعنی اگر کسی دو تا کتاب رو خوب مطالعه کنه، الکفایه فی علم درایه مال خطیب بغدادی، تدریب راوی مال سیوتی، یعنی کل مبانی اهل سنت میاد دستش که اینها در علم رجال در علم درایه چه حرفی دارن. یا بسیار اینها بیش از 200 عنوان کتاب در علم درایه دارن، ولی جامع ترینش این دوتا کتابه. حالا از اساتید دانشگاه الازهر اینها زیاد نوشتن این جدیدها، مثل دکتر صوفی صالح اینا کتابی داره در علم درایه. برای شما عرض کنم اون دکتر حجاج خطیب برای شما عرض کنم کتابی داره. این جدیدی ها رو ما کار نداریم، نه هر چه داره از قدیمی ها کن گرفتن. یک سیوتی وقتی مرد تمام علوم اسلامی رو زیر خاک با خودش برد. ببینید در جلد اول صفحه 359 باب 23 ایشون میاد میگه یقبل تعدیل من غیر ذکر سببه علی الصحیح. سیوتی متوفی مقتدى 11 هست، یعنی از اعیان قرن نهم و دهم هجریه، بعد از ابن حجر، بعد از نوویه، بعد از ذهبیه. یعنی دیگه آنچه که اونها از نظر رجال و درایه و غیره کار کردن همه دست سیوتی هست. میگه آقا تعدیل بدون که سببش رو ذکر کنن مورد قبوله. فلانی آقا خوبیه. چرا خوبه؟ خب اگر بگم اسباب خوبش رو بگم ده سبب باید مطلب رو میزیدن براش. ولا یقبل الجرح الا مبین السبب، ولی جرح قبول نیست مگر اینکه سبب جرح نوشته بشه. آقا فلانی ضعیفون. خب چرا ضعیفون؟ حتی آوردن بودن فلانی کذابون، دروغ میگه، اینم قبول نیست. باید بگه این چیز بش چی بوده، لعل آقا توریه کرده در تقیه بوده، یا مطلبی گفته از دیدگاه این آقا دروغ بوده. تا به کلمه کذابون رو هم زیر سوال گفتن. خیلی جالبه این برای ناکار کردن این وهابی‌ها که امروز که بهانه‌های مختلفی از روایات فضائل اهل بیت رو زیر سوال میبرن خیلی خوبه. بعد ایشون میگه و اما کتب الجرح و التعدیل التي لا يذكر فيها یا لا يذكر فيها سبب الجرح، کتاب های جرح و تعدیلی که خیلی جالبه ها، خیلی جالبه، یعنی نقطه نقطه ایست که به میلیارد میلیارد میارده. میگون کتاب های جرح و تعدیلی که سبب و جرح رو ننوشتن، همین ضعیفون 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 ضعیفون. یا فائدتها ها از طبق فی من جرحو، این از شما نسبت به کسی که درد کردن تعدیل کردن توقف کنیم تا بریم از حالش خلاصه جویا بشیم. این مخصش بود، ولی پاوربی خیلی جانانه ای داره. دوستان این پاوربی رو دقت کنن، در پاورقی که لا یقبل جرع الا مبین السبب، لعنه یحصل به امر واحد ولا یشک ذکر و لعن الناس مختلفون فی اسباب الجرع فیطلب احد یا فیطلب احده بالجرع بناء على ما اعتقده جرعا وليس بجرع فی نفس الامر، فلا بد من بیان سببه لینظر هل هو قدح او لا. افراد میان تضعیف میکنن، سببش نمی نویسن و لعل این آقای مزعف سببی را وسیله تضعیفش قرار داده که واقعا وسیله تضعیف نیست. بعد از ابن صلاح در بنیانگذاران علم جرایی اهل سنت میگه و هذا ظاهر مقرر فی الفقه و اصوله، اینه که لا یقبل جرع الا مبین سبب، اینه و ذکر الخطیب، خطیب بغدادی هم داره مذهب انه مذهب الائمه من حفاظ الحدیث، مذهب امامان حافظان حدیث هم همین بوده، کالشیخین و غیره ما مثل بخاری و اینها. بعد ایشون میگه احتج البخاری به جماعت صدق من غیره الجرع له، بخاری نمیگن به قول عذر بدتر از گناه ها، جن ناصر الدین شاه به یک کسی گفت که عذر بدتر از گناه برای من بیار، یک دلقه که داشت این دلقه که بلند شد شروع کرد ناصر الدین شاه رو بوسیدن، هی میبوسید هی میبوسید، گفت آقا دیوانه شدی میبوسید، ببخش من خیلیدم خانم شما هم یک کلی محکم سلام بلند شده، این چیه؟ خب شما خودت گفتی عذر بدتر از گناه برای من بیا، این عذری که آوردن بدتر از خود گناه بوده. حالا ببین آقا میگه احتج البخاری به جماعت سبب من غیر الجرع لهم، بخاری روایاتی رو راویانی رو در صحیحش آورده که دیگران رو تضعیف کردن مثل اکرمه مکی و چی. بعد میگه خطیب بغدادی بابی برای این باب کرده، میگه به شعبه، شعبه چی میگن؟ امام الحدیث یا امام عصره فی الحدیث بوده، شعبی آدم کوچیکی نیست. میگه لمه ترکت حدیث فلانه، چرا از فلان آقا روایت نقل نمیکنه؟ میگه رأیته یرکس علی برزون فترکت حدیثه، من یه روزی ترید سوار بر قاطر شد و من خلاصه دیدم یه آدمی که سوار بر قاطر بتونم بکره خلاصه ترش کنه بره روی قاطر، روایتش قابل قبول نیست. ببین و برای شما افتانم از وحب ابن جریر میگه شعبه برگشت گفت من رفتم منزل منحال ابن عر، دیدم که صدای تنبور میاد از اونجا، توی برگشتم روایت نقل نکردم، گفتن که آقا آخه از کجا معلوم که آقا خودش هم خانه بوده، از کجا معلوم این تنبور رو خودش باز کرده، زن بچه باز نکردن، از کجا معلوم نقل نکرده و زن بچه گوش نکردن.
یه شعبه معلوم بود دیگر بدنش
دیگه. حالا میگه به حکم ابن عیینه که باز از فقهای مشهور شناد میگه که از زازم روایت نقل نمی کنه، این کام کثیر که آدم پرچانه بوده، چون پرچانه بوده، یعنی پرچانه بودن دلیل بر ضعفه. بعد برای شما عرض کنم ایشون مواردی رو در این زمینه ایشون میاره و بعد میاد میگه برای شما کم سمیت انسان هم یکون احمد ابن یوسف عبدالله ابن عمری ضعیف گفت انما یزعفه رافضی مبغض لآبائه. این عبدالله عمری فقط کسی تأکید میکند که رافضی باشه و پدران او را دوست ندارد. ولی رأیت لحیته و هیئته لعرفت انه ثقه. اگر قیافه‌اش رو ببینی میفهمی که نامه مورد وثوقه. بعد میگه فستدل علی ثقته که ما لیس بحجه لأن حسن الهیئه یشترط فیه العدل و غیره. چه بسا یک آدم فاسق فاجر است مثل حجاج ابن یوسف سببی که خیلی قیافه خلاصه زیبایی و هیئت زیبایی و ریش و پشم چیزی هم داشته باشه. این ایشالا عزیزان ملاحظه کنن نکات خیلی قشنگی داره. حالا من ادامه بحث انشاءالله شنبه در خدمت دوستان هستم. نه ایشون میگه که از بنیانگذاران علم رجاله، یعنی مثلا مثل که عزیزان و آن نجاشه بیاد بگه آقا مثلا چنین نسلام فرد آبی که نیست، یعنی یک آخونده آبی یک امام جماعت آبی نیست، از بنیانگذاران علم رجاله. بگه در اصلان آقا به این شکلی بوده مثلا فلانی را من دیدم برای شما از کنم استاده بول می کنیم. یه خب استاده بول کردن چه اشکالی داره؟ پیغمبرم استاده بول می کرد. خب نه استاده بول می کنه ترکو می کنه به لباسش نجس می شه میره در این حال نماز می خانه. خب آیا خود دیدی با لباس نجس نماز می خانه؟ خب نه من ندیدم. خب وقتی ندیدی چرا بیاید به خاطر استاده بول کردن تحصیل؟ السلام علیکم و رحمت الله.